اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و لعنت دائمت و علی ادارهم اجمعین. اللهم وفقنا جمیع المشتغلین و ارحمنا برحمتک یا ارحم الراحمین. عرض شد بحث اصلی که در مکاسب مرحوم شیخ بناس متعرضش بشیم و رفتیم از بحث خارج شدیم مقدمتا، بحث نسبت به اصطلاح تقدم ایجاب بر قبول و تأخر قبول عن الایجاب بود که باید قبول بعد از ایجاب باشه و آیا میشه که ما قبول بکنیم به اصطلاح قبل از ایجاب یا نه. این عرض کنم برای توضیح بحث یه مقداری مجبور شدیم که از کلمات مباحث قانونی جدید متعرض بشیم. در مباحث قانون جدید تا حالا بیشتر هدف ما چیز دیگری بود. یک این بود که اصولا یک تعریفی، یک تحلیلی از خود قبول ارائه بدیم، اصلا حقیقت قبول چی؟ چون در اون بحثی که قبول باید بعد از ایجاب باشه، اون نکته اصلیش اون تحلیلی است که ما از قبول ارائه میدیم. لذا عده از فروع رو در اینجا به مناسبتی بگیم تا اون مطلب اصلی ما که حقیقت قبول چیه که حالا ببینیم باید حتما بعد از ایجاب بشه یا قبل از ایجاب هم میشه. در کلیه این فروع، حالا این نکتهش الان فقط اشاره عرض میکنم، اینا همه شون هم زیربنای کلی هم داره، یعنی یک کلیات بحث، یک مباحث کلی مطرح باید بشه و این فروعی رو که ما مثلا دیروز پیروز آوردیم، این مسائلی که آمده شده، اینا همه یک زیربناهای کلی داره که انشاءالله آخر بحث عرض میکنم. بحثی که دیروز در این کتاب ایشان در از این کتاب خوندیم، بحث در این بود که آیا تطابق بین ایجاب و قبول شرطه و الا عقد نمیشه. عرض کردیم این مبحث را هم خود شیخ قدس الله نفسه متعرض شدن میخونه، حالا اینجا فعلا بحث قانونیشو خوندیم، در کلمات خود شیخ خواهد آمد و این نکته فنیش بیشتر سر این بود که گاهگاهی ایجاب میاد، قبول میاد، یه قید زیادی میزنه، مثلا بگه این کتاب رو فروختم به 1000 تومان. دقت کنید، گفت این کتاب رو فروختم به 1000 تومان. طرف مقابل میگه قبول کردم این کتاب رو به 1000 تومان که 1000 تومان در 4 قسط داده بشه. سوال، این عقد درسته یا نه؟ اون چی که در قبول آمده امر زیادی داره در اون چی که در ایجاب آمده. گفت کتاب فروختم به 1000 تومان، اونم گفت خریدم به 1000 تومان در 4 قسط، همون 1000 1000، یک نکته رو اضافه کرد. یا خریدم به 1000 تومان بعد از 2 ماه این پول بدم. بحثی که الان در اینجا مطرح شده این عقد نیست، نه اینکه این عقد فاسده، اشتباه نشه، اصلا این عقد منعقد نمیشه. وقت این نکتش برای این جهتی بود که میخواییم بعدها ببینیم که آیا قبول میشه مقدم. چرا؟ چون قبول یه خصلتی داره که یک رابطه با ایجاب داره. یواش باش تو معنی قبولم روشن. اگر اون رابطه با ایجاب به هم خورد دیگه این عقد نمیشه. اون رابطش با ایجاب اینه که قبول به عین ما تعلق به ایجاب باید باشه. اگر گفت فروختم به 1000 تومان، اونم باید دیگه قبول کردم به 1000 تومان، اینطوری. اما اگر گفت قبول کردم به 1000 تومان بعد 2 ماه، این قبول دیگه با، لذا اصلا در این جور جاها عقد منعقد نمیشه. خوب دقت فرمودید، کلا نه اینکه عقد فاسده، اصلا عقدی منعقد نمیشه در این
مثال که اون ایجاب در مقام بیان نبوده از این جهت در این مثال
باشه، باید این همون باشه.
خب عینیتش به هم نخورد.
چرا عینیتش به هم خورد؟ اونجا گفت 1000 تومان که ظاهرش هم نقده.
1000 تومان الان حال باشه
بعد قید بردن... نه ظاهرش که حال، نه لفظ که ظاهرش در حاله. اون وقت ایشان متعرض یک ماده قانونی هم شد که بعضی از جزئیات اگر بیان نشه و احاله بکنن به ما بعد عقد و شرط نکنه که اگر به اتفاق نرسیدیم عقد باطله، میگه اون اشکال نداره. این بحثی که خوندیم همینطور که مثال زد، البته اینجا خفر داشت، من پاسبانی که دولت قرار مراد از نگه، یعنی به اصطلاح حواسم نبوده، نه اینکه حالا نکته خاصی مون، یا پول دربان و اینها. ایشون میگه اگر در اینجا بیان نشد و بعد اختلاف کردن، برمیگردن به دادگاه و نظام رو تعیین میکنه. وقت اینجا اون بحث رو پیش کشید و بعدم ایشان گفت که کسایی که گفتن درسته، چون میگه اینا اراده ابرام عقد داشتن، چون اراده که داشتن این کافیه. چرا؟ چون اگر اراده نداشت میگه اگر اختلاف شد فسخ بکن، اگر، چون این اگر نبود پس اون میشه اراده داشته. روشن شد؟ و این بحث رو ایشون به این مقدار کشید و ما توضیح دادیم که این باز یک نکته دیگه ای داره. آیا در باب عقود علم به اراده کافی است یا باید ایقاع بشه اون؟ دقت کردیم؟ ما فهمیدیم ایشون قصد این عقد داشته، قبول گفته، مثلا شرط هم نکرده که اگر اتفاق نکردیم راجع به پول دربان و پول نگهبان و پاسبان و نمیدونم فلان و اشتراک آب و اینا، اگر اتفاق نکردیم مثلا عقد فسخ بشه، هم شرطی هم نکرد، درست اراده. پس این نکته‌ای که در این کتاب سنهوری آمده، اراده ابراهیم العقد، بحث اراده ابراهیم العقد نیست، همون بحثی که ما دائما عرض کردیم در باب عقود و اعتبارات قراردادها، قصد و اراده تأثیرگذار نیست. تو عبادات قصد تأثیرگذار، ریا و اخلاص و اینجور، در عقود قصد تأثیرگذار نیست. اونی که تأثیرگذاره همونجوری که در روایت ما اومده، انما یحلل الکلام یا حرم الکلام، این کلامه که این تأثیر نهایی رو داره. به مجرد این که پس باید ایشان، بله ادعای از آقایون هستن که میگم اراده کافیه. پس این نکته ایشون چند سطر نوشته و دیروز مقدار خوندیم، دیروز درسی البته، دیروز موفق نشدم خدمت ها. پس اون نکته اساسی در کلام سنهوری این است که ایشون تجشم استدلال فرمود که اراده که قلب اراده که سم مازا، اراده تنها کافی نیست. و بعدش هم اصولا حتی اگر لفظی گفت که اگر اختلاف کردیم به دستگاه قضایی برگردیم یا به دولت یا به نظام، انصافا کار درستی نیست، چون این قضایا شخصیه، قضایای شخصی نباید به نظام برگرده، چون همه تکلیف داره اون برای نظام، برای قاضی اینطور مفتکی تمام نمیشه، از مالیات مردم باید بگیره قوه قضاییه رو اداره بکنه. بهترین راه یعنی صحیحش اینه که اگرم اختلاف شد، مثلا بگه پدرم هرچی گفت، پدر تو هرچی گفت، مثلا فرض کن مثلا فلانی هرچی گفت، یا اکثریت، یه راهی باید قرار بده. و اما این که بخواد حتی در لفظش ارجاع به قاضی، البته ایشون قبول داره که اگر ارجاع به قاضی باشه اشکال نداره، به نظر ما اونم اشکال داره، اصلا این مناسب نیست. امر شخصی رو ارجاع به قوه، امر قوه قضاییه مال موارد اختلافه، اگر اختلاف هم هست در اینجا شخصیه، راه حلش هم باید شخصی قرار بده.
پس پدرم هم همون قاضی تحکیم دیگه، هرچی پدرم گفت میشه قاضی تحکیم دیگه.
نه این اصطلاح قاضی مرادشون دستگاه قضاییه، نه قاضی تحکیم، اون مراد ایشان اینه، سنهوری مرادش دستگاه قضایی. بعد ایشان متعرض یک، این مطلب ایشان هم چون یک نکات و لطائفی داره، این مطلب ایشون هم متعرض میشیم. ایشون متعرض، من چون سابقا عرض کردم طرق ابراز، چون تالین شهر نده حالا بی مناسبت کامل شهرش هم اینجا بدیم، یکی از طرق ابراز هم سکوت گرفتیم، اون پنج تایی که گفتیم در قوانین غربی طرق ابراز برای عقد و قرارداد پنج تاست، یکی لفظ است و یکی فعل است و یکی کتابت است و یکی اشاره است و یکی هم سکوت، از همه ضعیفتر سکوت بود. ایشون یک بحثی داره که آیا مجرد سکوت قبول هست یا نه. بعد ایشون اون منی که دو تا نکتهش غیر از اون جهت هم در این که قبول وضعش روشن بشه، اصلا هدف ما اینه. ایشون اولا داره که لای محل للکلام فی سکوت به اعتباری معبرن عن الایجاب، سکوت به درد ایجاب نمیخوره. این مراد ایشان از سکوت در اینجا خود سکوت فی نفسه ها، و الا اگر کسی آمد به این گفت آقا من این کتاب شما رو می‌خرم به 100 هزار تومان، کتاب جلوش گذاشت، اونم پول گذاشت، این سکوت ایجابه. مراد ایشان ایجاب یعنی سکوت فی نفسه. سوال این است که آیا سکوت فی نفسه ایجاب که نیست، میشه قبول بشه یا نه. ایشان بعد هم عرض کردم سابقا هم چند بار عرض کردم، ایشون میگه یوم که نقول به وجه عام ان السکوت فی ذاته مجردن ان ای بسا ظرف ملابس له لا یکونو تعبیرن عن الاراده، همون اشکال سکوت کافی نیست برای بیان اراده، سکوت مجرد سکوت برای بیان اراده کافی نیست، ولو قبولن، چون در باب قبول هم اراده میخواد، این کافی نیست. بعد وارد این بحث میشه که عرض کردم این محل کار ما نیست.
چون
بله.
این چون یک کلمه ارزانی کاری نداره، همین که این نگو این راضی نیست.
خب نه، ما در باب بکر داریم که سکوت ها رضا. بعد ایشان یک مواردی رو سعی کرده به عنوان استثناء عرض کنم، چون ما الان فعلا بحثمون در سکوت و در چه مواردی قابل قبول قابل قبول نیست. ایشون به اصطلاح مواردی رو به اصطلاح متعرض شده، اونایی که به درد ما میخوره، اونایی که الان میخوایم بگیم، اونایی که چرا، چون ما دنبال اون نقطه اساسی هستیم که در قانون بشری یعنی قوانین عامه آیا نظرشون به قبول چیه. ایشون یک حالت ثانی این نکته اینه، تنفیذ العقد قد یقوم مقام القبول. این قبول بکنیم یا نه؟ مثلا گفت این کتاب به شما فروختم 1000 تومن، کتاب گذاشت در خونه اون، 1000 تومن از پول اون برداشت، این تنفیذ کرد عقد رو. روشن شد؟ یعنی اون عقدی که خودش بسته بود عملا انجام داد. آیا این سکوت هست یا سکوت یا قبول نیست؟ یه مقدار ایشون متعرضین بحث رو عرض کردم، چون این بحثا رو اگه بخوایم متعرض بشیم طول میکشه. بعد متعرض یک مسئله که خیلی دعوت چیز داره و التزام داره، مسئله مزایدات یا مناقصات. در مزایدات و مناقصات قبول سکوت اونجا قبول هست یا نه؟ مثلا میگه آقا این کتاب میخوایی بفروشیم، ادهی میشیدن، یکی میگه اینقدر، یکی بیشتر میگه. همینی که بیشتر گفت و این قبول کرد، یعنی سکوت کرد که مثلا قیمتی که تو گفتی، این خودش به عنوان قبول باشه. اون که طرف گفت ایجاب باشه، این قبول باشه. چون عرض کردم نمیخوایم فعلا وارد این بحث ها بشیم. بله، یکی از مواردی که تأثیر گذاره و به درد کارم میخوره، ایشون یه مجموعه از عقود رو اصطلاحاً اسمش گوشه عقود الاذعان. اذعان یعنی تسلیم شده، قبول کردن. یه مجموعه عقود رو که اینها، این به درد یه مقدار ما نحنفی میخوره و چون محل ابتلا هم هست یه شرحی از این بدیم. البته ایشون در حاشیه نوشته که این اصطلاحاً این تعبیر این عقود رو در چون فرانسوی هم نوشته و انگلیسی هم بلد نیستن، چون فرانسوی، ایشون تعبیر فرانسویش نوشته مفهومش اینه عقود الانضمام، یعنی قراردادهایی که انسان پیوسته میشه به یه چیزی، خودش رو ارتباط با اون میده. ایشون تعبیر کرده عقود انضمام، اسمش هم برده کتاب فلان. ایشون میگه من خودم پیشنهاد کردم به جای او بشه عقود الانضمام اذعان. حالا اذعان، حالا مثلا ما به فارسی، من چون نیدم این کتاب های فارسی، قاطعا به فارسی یه ترجمه باید داشته باشه، مراد عقد قراردادهایی که جنبه تسلیم داره، یعنی ظاهرش قرارداد. خوب دقت کنید این بحث علمیش الان اینجا انجام بده. ظاهرش قرارداده، یک موجب داره، یک قابل داره، لکن قابل غیر از این راهی نداره، امضا هم میده. ایشون اسم این قراردادها رو گذاشته عقود الاذعان، قراردادهایی که انسان تسلیم ناگزیره، این جزء قرارداد. اینجا ایشون این بحث داره که این در این جور قراردادها این سکوت او و امضا به اصطلاح سکوت او خود این علامت قبوله. حالا ما اولا سر این قراردادهای بحثی بکنیم چه معنی قبول رو روشن بکنه که آیا قبول هست. حالا عقود اذعان که ایشون مثال میزنه،
انکار کاری میکنه، انکارش
هم نمیتونه، نه دیگه، اگر قبول شد باید همونه. حالا مثالاش راست میگه، این مطلبی که ایشون میگه این در دنیای غرب هست، در خود ایران ما هم هست، همه جا هست، این الان هست. این آیا اصلا این عقد یا نه، این قرارداد یا نه. مثالهاش هم خیلی فراوانه. فرض کن الان ورقه های آب که میاد برای شما، خب نوشته شرکت سهامی، یه شرکتیه میاد با شما قرارداد اینجی تویش نوشته دیگه، اشتراک آب اینقدر، آبونمان اینقدر، فلان، یکی یکی نوشته، میگه همین که شما، این یه قراردادیه، شکل قرارداد اینه، اون نوشته موجبه، شما میریم بانک این پول رو پرداخت میکنه، این هم قبوله، راه دیگه هم نداره، نمیتونیم بهش این کم و زیاد بکنه.
نمیشه
بگم پرداخت
یه مبرز
اوغلایی
قبول کردی، سکوت نیست
دیگه، همین دیگه، رفت سکوت، یعنی این دیگه رفت اونجا تو بانک پول داد،
قرارداد.
اصلا این قرارداد
اشتراک رو به شما میفروشن، از شما امضا میگیرن، اون قرارداد این که
صرفا اعلام. نه فهم نمون به همه چی نوشتون. حالا از اونها گذشته مثال های فراوان راست هم میگه در اقتصاد امروز زیاد شده. حالا من رو همین جهده کمی گفتم اینه که متعرض بشه. مثلا بیمه، شما میره اونجا یک شرکت با بیمه مینیسین امضا میکنه، شما غیر از اون راهی نداره، میگه بیمه عمر اینقدر است، میگیم بیمه فلان اینقدر، بیمه عمر امضا میکنه، راه دیگه نداری. اصلا این قرارداد یا نه. حالا مثالایی که ایشون زده، یکی تعاقد مع شرکات نور و الماء و الغاز، مال برق و آب و گاز، مع مصالح البريد و تلگراف، پست و تلگراف و تلفن، عقد نقل به وسایل مختلفه، مثل که شما میرین بلیط راه آهن میگیرین، اون به شما میرسه پشتش، این شما بلیط میگیرین پولیش میریزین. اینجا آمدن گفتن این سکوت قبوله. بخوام این من رو این کلمه میخوام کارو بکنم. شما ورقه مثلا فرسن راهن میگیرین، اون بلیط راهن، اون مبلغ تو حسابش میریزین، میگه این ورقه که به شما میده این ایجابه، اینی که شما پول میریزین تو حسابش میشه قبول، خود قبول به این محقق میشه، چون این آثار قانونی داره. من میخوام دقت کردین؟ بله. و تعاقد مع شرکات تأمین، قراردادهایی که با شرکت‌های بیمه، تأمین بیمه، شما با شرکت‌های تأمین بیمه قرارداد می‌نویسین، راه دیگه هم ندارین. یعنی میگه شما برای عمرتون برای یک سال اینه، قانون اینه، شما باید همونه بدین. قرارداد اختیار دست شماست کم و زیاد بکنه، اینجا دیگه اختیار دست شما نیست. اینا رو آمدن اسمشو مجموعاً گذاشتن عقودی که ناگزیرین، عقودی قرارداد، و شما قبولتون غیر از این راهی ندارین، همینی که نوشته شده باید انجام بدین. بهنو عقد العمل فی الصناعات الکبرى، راست هم هست. فرض کنید میخواید توی این شرکت‌های ماشین‌سازی، مثلا کارخانه‌های ماشین‌سازی، میرید اونجا میخواید یا کارخانه‌های سیمانی، کارخانه‌های بزرگ، میگه آقا شما ماهانه اینقدر شما امضا می‌کنید، راه دیگه هم غیر از اون نداریم، ماهانه رو اون معین می‌کنه. عقد العمل فی الصناعات الکبرى کل هذا يدخل في دائره عقود الاذعان، اینها تماما به عنوان عقود تسلیمی. حالا نمیدونم به فارسی، حتما فارسی یک ترجمه کردن که آن دیدم به الحاقی، همون انضمامی، همون لفظ فرانسوی شده. ایشون میگه لفظ فرانسویش معنای انضمامی داره، اما من کردم اذعانی، تسلیم، یعنی باید تسلیم بشی. شما الحاقی معنا کرده، به قول ایشون همون معنای فرانسوی رو گرفت.
تصرفی توی مفادش نمیتونه کنه، یا قبول میکنه یا رد میکنه فقط دیگه. یعنی
ایشون لذا میگه لذا ایشون میگه به دقت کنید، فل موجب یعرض و ایجابه فی شکل بات نهایی، اون شرکت یا این ماهی اینقدر، لا یقبل و مناقشه تلبیه، آیا این قراردادهای نهایی. این خیلی تاثیرگذاره که ما معنای قبول رو یک معنای خیلی واسعی باید بگیریم. اگر معنای قبول بیم، هدف من اینه، هدف من این بحث این نیست، هدف من بحث من این است که در این جور جا، اون وقت ایشون، حالا میگم خیلی من حذف میکنم چون مربوط به بحث ما خیلی نیست، ایشون بعد از این که این مقدمه رو نوشته، یعنی مطلب رو گفته، یه بحث دیگری باز میکنه، طبیعت و عقود الاذعان، اصلا این عقود الحاقی به قول ایشون، قرار داده الحاقی یا انضمامی یا تسلیمی، اینا طبیعتاً چی هست؟ مراد از طبیعت در اینجا تحلیل قانونی حقوقی رو ما چی بگیم؟ ایشون میگه انقسم الفقها، مراد ایشون از فقها علمای حقوق ها، اصطلاح فقها ما نیست، مرقد انقسم الفقها در اصطلاحشون وقتی میگم فقها یعنی علمای حقوق، در طبیعت و عقود الاذعان الى مذهبین رئیسیین، دو تا تفکر هست، یک فبعض امیرا ان عقود الاذعان لیست عقوده ها، اینا عقد نیستن، قرارداد نیستن، یه چیز معینیه، شرکت بیمه معینه، شرکت سیمان، شرکت خودرو معینه، تأمین معینه، شما میره امضا میکنین، این اصلا عقد نیست، وقتی قابل مناقشه نیست، قابل قبول نیست. این لذا عرض کردم ببینید اگر ما این عقد بود، باید عقد رو خیلی توسعه بدیم، قبول رو خیلی توسعه بدیم. این میگه اصلا جزء اعتبارات التزامات شخصی نیست، ایشون نوشه عقد نیست، حالا شما عقد نیست تو اصطلاحاتی که تالا ما بکار، این جزء اعتبارات شخصی نیست، اصلا این جزء التزامات شخصی نیست، اصلا این قانونه، این اعتبار قانونیه. این اصلا اعتبار قانونیه. قانون اینطور قرار میده. اصلا این شما ملزمین انجام بدین. این کار نداره. این عقد شما به اینکه شما داخل درین شدین فقط. هیچ عقد نیست. حالا اجازه بفرمایید. بذار من یکم بخونم. بعد اجازه من یکم بخونم. می‌ترسم اینقدر مناقشه بشه وقت تمام بشه. چون این بحث اصلی با هم نیست. این برای انفتاح ذهنه. که روشن بشه ما اینا رو چیکار. من دنبال کلمه دیگه هستم، بحث عقد هست، دنبال قبولم که عقد چه قبول
کردن. این معامله چه وجهی داره؟ الان مغازه هم که شما برید همه جنسش قطعیه،
یا کم و زیاد میکنه؟ نه دیگه، میروشه میشه 20 تومن به تو میفروشه 18 تومن به تو میشه گرگر متعارفه که میگه آقا دولت مجبور کرده من میزنم 20 تومن، ما راضی نیستم 25 تومن. میگه قلوب 25 تومن میشه قول میگه کم و زیاد که میشه که
شما نقل میفرمایید دوستان به شما اشکار نداره. شما
که
نظرتون
فعلا
این نیست.
نه من که خودم اعتقادم قانون حق. حالا ایشون بعد ایشون میگه و اما الفریق الاول و علی رأسهم استاد سالیه. ایشون یه بحثی داره که اصلا این بحث عقود الحاقی رو اولین کسی که مطرح کرد ایشون یک در این صفحه شاید مثلا 20 تا مصدر نوشته داره همین عقود اذعانی. و چون خود کتاب قدیمیه مال سالهای 1905 و 20 و 30 و 35 و اصلا کتابهای مفصلی که در این جهت نوشتن اسم برده، لیستی داده از کتابهای فرانسوی و یک مقدارم کتابهای عربی. طبعا دیگه الان چون میگم بحث ما نیست انصافا هم بعضی وقتا تعجب میکنم چه با چه همتی اینطور مصادر رو برداشته نوشته. ایشون ادعا میکنه که اولین بله
فقه خودمون هست اینا کار شده.
نیدم من نه چه اینا ظاهرا اینا نبوده اصلا، اینا نبوده، عقود الحاقی نبوده فکرم قرار داده. بعد ایشون میگه که اولین کسی هم که نوشته سالیه از علمای به اصطلاح حقوقدان فرانسوی. میگه ایشون اولی، میگه سالی اصلا اسم جورش عقود انضمام. ایشون اینجوری میگم این مطالبی که به غربی ها مربوط میشه نه کتاباش بلدی مده داری من فعلا اصلا میگه این نوشته نقل میکنم راست و دور باشه با عهده ایشان میخوام من فقط میخوام بعد ایشون میگه و علی رأسهم الاستاد سالی و تابعه فی ذلک فقها القانون العام مثل دیجیه و حروی اسم میبره که عده از مقاد فقها قانون عام یعنی حقوقدانان، حقوقدان قانون عمومی، حقوقدانان قانون عمومی مثل اولش من این سالی به قولشون فیون که رو علا عقود الاذعان صیغتها صیغتها تعاقدیه. اصلا میگه اینا عقد نیستن، التزام شخصی نیست. وقتی من میرم اونجا میگه باید این قدر بدی برای بیمه عمر، این دیگه چه التزامی، چه التزام شخصی است؟ ببینید انکر صیغت حتی تعاقدیه، اینا تعبیر عقدی یعنی التزامات شخصی نیستن اصلا. اذ ان العقد توافق ارادتین، چون در بخش عقد این نیست فقط دوتا اراده، ان حریت و اختیار، دوتا اراده ای که با هم متوافق بشن لیکن به شرطی که توش حریت و اختیار باشه با آزادی. من وقتی نمیتونم غیر از این قبول بکنم این چی جوه توافق ارادته میشه؟ میگه آقا ماهانه شما اینقدر توی رادیو تلویزیون کار میکنه ماهانه شما من هم امضا میدم.
میشه نره اونجا کار کنه بره چه دیگه کار کنه.
میتونم این که الان این کاری کرده چیه عقد یا نه؟ نه میگه نه چون راهی غیر از این نداره، در تأمین راهی غیر از این نداره،
بیمه اجباری که داره
مثل بیمه اجباری باید بره بیمه انجام ده، راهی غیر از این نداره. حالا این بحث چون یک بحث کلی است و یه بحث عمومی است که من سابقه هم اشاره کردم، اصولا یه بحثی هست که بیان ما موارد نقص حساب بکنیم. موارد نقص گاهی به خاطر جهل، گاهی به خاطر قدرت اسمش عجزه، گاهی به خاطر قصد که اسمش مثل خواب و مست و ایناست، گاهی به خاطر رضاست که اسمش اکراهه. انواع مختلفی ما داریم، گاهی به عنوان قبول ضرره. آیان بناشو اینه که اگر استرار باشه عقد درسته، اکراه باشه عقد باطله. استرار در مقابل اختیاره، هر دوام باب افتعالن. استرار یعنی قبول ضرر، اختیار یعنی قبول خیر، قبول گزینه خیر، قبول گزینه سلیم. اضطرار در مقابل اختیاره، اکراه در مقابل رضاست. این که شما مثال زدین اضطراره، در اضطرار بناشون اینه که عقد درسته، در اکراه باطله. شما مجبورین برای شفای بچه‌تون، دوای بچه‌تون خونه رو بفروشین، خونه رو 10 میلیون شما اونقدر 1 میلیون مجبورین بفروشین، راه دیگه ندارین. میگن اینجا البته اینا تحلیل دیگه دارن، در اصول ما علمای اصول تحلیل دیگه دارن، لکن این البته دارن باز بعضی از اهل سنت که اونم درست نیست، اصطرار هم درست نیست. و از اهل سنت ادعی دارن که حتی اکراه هم درسته و عکس این مطلب. حالا به هر حال وارد اون بحث نشیم، من فقط چون سابقا هم این مطلب رو بهش اشاره کردم. اذ ان العقل توافق و ارادتین ان حریت و اختیار، اما هنا فالقبول مجرد و اذعان و رزوخ، تسلیم میشه انسان، ناگزیر تسلیم بشه. فیجب، پس این چیه؟ این قانونه، این اعتبار قانونی است نه اعتبار شخصی. این یک اعتبار قانونی است مثل بقیه اعتبارات قانون. شما مجبورین مثلا مدرسه ساعت فلان تا فلان برین، نه همه مجبورین دیگه. این چیز دیگه قانون جعل میکنه، اینجا هم شما همینطورین. شما مجبورین در اینجا برای شرکت نشته میشم شرکت سامی آب و مثلا فاضل آب و یه برقم بهتون میده، اما مجبورین. این قانون در حقیقت شرکت نیست. پس دقت کردین چی شد؟ اینا آمدن اینجور عقود رو درست کردن که اینا داخل در دائره عقد بکنن. تو قبول کردی؟ تو قرارداد بسی قبول کردی؟ نه در دائره قانون بکنن که بگن قانون بیاد عوض بشه یا کذا بکنه. نه، تو قرار دادیم تابع شر، یعنی این رو از اعتبار قانونی آوردن به اعتبار شخصی. این افراد که اینجور تفسیر میکنن میگن حق این است که اینجور قراردادها اصلا قرارداد نیستن، اینا اعتبارات قانونی هستن. ببینید فیجب و تفسیره کما یفسر القانون.
در
الزامات
قانونی شخص مسئول اراده است،
چرا دیگه چاره‌ای غیر نداره؟ این ورقه آب همینه، مگه آبش قطع بکنه؟ آب همینه دیگه، غیر از این نداره دیگه. آقا شما یا آب نکشین تو خونه یا کشین دیگه همینه، فاضلا بش همینه، نمیدونم اشتراکش همینه، همش همینه. این آیا قرارداد شخصی اعتبار شخصی است یا نه قانون الزام کرده ما رو؟ بله، مثل بقیه قوانین، قانون تعلیم، قانون تربیت، هم مثل بقیه قوانین. آب هم همینطوره، ممکنه شما آب نکشید. نه ببینید، ممکنه شما آب نکشید. اجازه بفرمایید روشن شد؟ چون من هدفم روشن بشه، هدف ما وارد بحثی مخاصم، هدف ما این بود که اگر بنا بشه قبول یک دایره اینجوری داشته باشه که ما ناگزیریم قبول بکنیم، قبول داریم، ما دنبال قبولیم. الان این تفسیر میگه آقا این قبول نیست، این اعتبار قانونی است، مثل که مثلا قوانین رانندگی، مثل که قوانین آموزش پرورش، مثل بقیه قوانین، بقیه قوانینی که در جامعه هست هیچ فرق نمیکنه. و یجب و تفسیر او کما یفسر القانون و یرا فی تطبیقه. خوب دقت کنید، لذا در این جا ما میایم دنبال این به قانون میگیم آ این عدالت اقتضا نمیکنه شما پول آب اینقدر لذا ایشون میگه و یرا فی تطبیقه مقتضیات العداله و حسن النیه. قانون باید بر اساس عدالت باشه، بر اساس رفاه عمومی باشه. اما اگه قرارداد شخصی باشه این حساب نمیشه، من قرارداد بستم. میگه قرارداد این اعتبار قانونی نیست، اعتبار شخصی نیست، التزامات شخصی نیست، اعتبار قانونیه. و ينظر فيه الى ما تستلزمه روابط الاقتصادیه التي وضع الى تنظیمها. بله، ولذا ایشون میگه و ایشون میگه بیر الاستاد فلان اسم علما شمره، یجب ان یعنا فی تطبیقی بمصالح الاول اولا ثم بما یستحق الحمایه من صالح کل من طرف الاب و یر الفریق الثانی. این قسمت اولی که قائل هستن به قولشون قراردادهای الحاقی. و یر الفریق الثانی و هم غالبیت فقهاء قانون المدنی. از این معلوم میشه که غالب حقوقدانان غربی غالب این نظریه. و یرا ان عقد الاذعان عقد حقیقیان.
قانون هم عقد میدونه،
این عقد حقیقی است، یتم به توافق ارادتین، چون دو طرف اراده کردن. روشن شد مطلب؟ و یخضع للقواعد التي تخضع لها سایر العقود، و مهما قیل من ان احد المتعاقدين ضعيف امام الاخر، درسته قابل ضعیفه چون چرای غیر از این نداره، و مهما قیل من ان احد المتعاقدين ضعيف امام الاخر فان هذه ظاهره به اصطلاح اقتصادیه لا ظاهره قانونیه. این قراردادی است که ایشون بسته، به قول ایشون نرو قرارداد بیمه نبند مثلا، ظاهرتون و علاج الامر لا یکون به انکار صفت العقد علا عقد حقیقی ولا به تمکین القاضی من تفسیر هادل عقد کما یشا به دعوا حمایت ضعیف. حتی دادگاه هم نمیتونه بگه نه تو اینجا به تو ظلم شد، آب اینقدر دستو گرفتن مثلا، تو ولو قبول کردی پولش هم دادی، اما اینقدر بعد میگه نمیتونه دیگه، دادگاه دیگه همونی که نوشتم داد تموم شد دیگه، به همونی که نوشته شده دیگه، نمیاد رو مسائل عدالت و اینا حساب بکنه، میگه تو قرارداد بسی امضا کردی، وقت امضای تو به این نحو بوده، رفتی پول رو پرداخت کردی، پس این عقد تامه، تو ورقه نوشته اینقدر اینقدر، تو هم رفتی اون پول دادی، پس هم ایجاب هست هم قبول هست.
مثلا تو گروه اول میگن مکرن، گروه دوم میگن مضطر.
نه گروه اول میگن مکرن، مثل قانون اصلا، مثل قوانین آموزش پرورش شما باید انجام بدین، کار نداره که اصلا. گروه اول یعنی اعتبار قانون، خود من هم انصافا میلم به اینه که اعتبار قانونی باشه، فکر نمیکنم عقد باشه، هر چی دیشب امروز فکر میکردم تو ذهن من هنوز آمده که این اعتبار قانونی باشه، حق با قول اوله که این اعتبار قانونی است و این التزام شخصی نیست، مادام مصلوب الاراده بحث ضعف نیست، مهما کان اراده احد ما ضعیف امام الاخر نیست، بحث ضعف اراده نیست، اصلا اراده ای وجود نداره، راه غیر یا باید آب قطع کنه یا باید همین قبول کنه، راه دیگه نداره. نه
آخر شما رو نه ماشین. شما ماشین میخرید یا ماشین نمیخرید؟
نه ببینید مناقشه، ببینید نه ببینید من این کتاب ممکنه 100 تومن بخرم، ممکنه 90 تومن، ممکنه 110 تومن، دست من باز طرفی با، اما اونجا همچی چیزی نیست.
فرض کنید آقای سازون روی یک قرون نه بالا میاد نه پایین میاد، روی
خیلی خوبشه جنس بحثی نیست که
شما،
این رو ما التزام شخصی میدونیم، این شرط خودش میگه خیلی خوب من میدونم که جرگه از این با این قیمت میخرم، بایم اینطوری میشه، میگه من میدونم این جنس رو یک مثلا دکانی از اون ور مثل ایام بهار هم هست که مغازهای بهار فروش بهار یک ارزان تر میدن، من از همین میخرم که یکم هم گران تر، این اراده انسان محفوظه. خب بعد ایشون میگه اصلا در این جور جا هم به قاضی مراجعه دیگه نمیشه که این آثاره، یعنی اگر شما این رو عقد شخصی گرفتین دیگه نوبت رجوع به دستگاه قضایی نیست، بریم بگین آقا این شرکت آب با اینکه شرکت سهامی هم نوشته از من گران گرفته و ظلم کرد، میگه نه تو قرارداد امضا کردی انجام دادی دیگه، ولا یتمکن بلا به تمکین القاضی من تفسیر حاضر عقد فتستر و تفقد، بله ان العلاج الناجح هو تقویت الجانب الضعیف حتی و یکون ذلک به در وسیله الى آخری. البته بعد از اینکه این مطلب رو ایشون در اینجا متعرض شده، چون ما بله وقد کانت الحمایه فی مصر فی ظل القانون حمایتا قضائیه فکان القضاء قوه قضایی در مصر قدیم من جهت یعتبر عقود الاذعان عقودا حقیقیه واجبت الاحترام. بعد وارد این بحث به اصطلاح بحث مال قانون مصر و ایناست و اینا ربطی به بحث ما نداره، من فقط همین قسم، من فکر میکنم انصافا اگر بخوایم که به اصطلاح متعرض یعنی دقیق تر به این عمل نگاه بشه، فکر میکنم حق با همون قول اول باشه که این جزء قوانینه نه جزء عقود.
خب اومد تو بعضی از همین عقود خلاف قانون اومده، خب اونجا چجوری میشه اعتبار قانونی باشه؟ مثلا آبونمان قانون میگه نباید بگیرین، شرکت میگیره،
میگم وقتی که می نویسه میگه شما امضا کردین من نوشتم، این رو باید انجام بدین، این امضا کردن یعنی این پرداخت، نه به عنوان این که من قرارداد بدبستم، اگر قانون ببینید اگر بخواد عقد شخصی باشه، این در جاهایی است که اون شرکت آب خصوصی باشه، مثلا یه شرکتی خودش آب تهیه میکنه با یک شرط خاصی، لوله هم میکشه یا مثلا میاره خالی میکنه، اونجاها قراردادیه، اون قبوله. اونجا دیگه عقود اذعان به قول ایشان یا قراردادهای الحاقی نیست، جز قرارداد الحاقی حساب نمیشه. علی حال انصافا این مسئله که ایشان داره به اصطلاح متعرض میشه، این انصافا یک مقداری مشکل داره و به ذهن من میاد که قانون باشه و جزء عقود نباشه.
تو نباید تفصیل داد جایی که طرف واقعا برای زندگی عادیش مطلوب اراده است، یعنی هیچ راهی نداره جز این.
یه سر بحث آب دیگه، خب انصافا راه دیگه نداره.
تو اون مثال دیگه که
اما اگه یه شرکت خصوصی باشه، 5 شرکت من با یکیش قرار دادم، میشه، معقوله. اما شرکت اگر دولت، یعنی شرکت خصوصی واحدی شد که آب رو فقط یک شرکت سهامی آب، فقط یک شرکت واحد بیاد که راه دیگه جلو من نباشه، انصافا جزء قوانین میشه و نمیشه قبولش بکنیم جزء قراردادها باشه.
تعریفشون نمیخوره، چون گفت یه طرف بات بگه، یعنی شرکت سیما میگه یک و دویست میدم، شرکت مثلا فولاد میگه یک و هفتصد میدم، شرکت تخم مرغ میگه یک و چهارصد، طرف یکشو انتخاب میکنه. این که دیگه
اذعان
نیست که،
نه اونجا که، بله اونجا که اذعان نیست، اون چی که مجموع باشه. بعد ایشان در یک بحث دیگری رو مطرح میکنه که بحث شد دیگه، بذاره اون بحث اقلا ابتداش. ایشان بحثی راجع به این مطرح میکنه که اصولا گاهی تعاقد و عقد و قرارداد در یک مجلسی است که به اصطلاح قولشون مجلس واحدیه، من نشستم با شما صحبت میکنم، مثلا چون این هم زمانش واحده هم مجلسش واحده، گاهی اوقات این مجلس واحد نیستن، یا به لحاظ زمان واحد نیستن، یا به لحاظ مکان، یا به لحاظ هر دو. مثلا شما با تلفن با یکی قرارداد می‌بندید، فرض کنید به تلفن یا به صورت نامه، یه نامه‌ای به طرف می‌فرستین که این رو ما مثلا به شما فروختیم به این قیمت. خب این نامه تا بره تا اون قبول بکنه، برگرده تا قبول بکنه طول می‌کشه. آیا این نکته ای که ایشون در اینجا الان مطرح می‌کنه، کاش که این نکته رو ایشون در اصل قبول مطرح میکرد. در جاهایی که مجلس عقد یکی نیست یا زمان عقد یکی نیست، ها این بحث اینه که در باب به اصطلاح قبول ما چی کار بکنیم، یا مجلسش یکی نیست یا نه. ایشون ابتلاعا میکنه که بله، ولیکن یحدث کثیرا یتم التعاقد بین غایبین لا یجمعهما مجلسان. این چون یه تحلیل خوبی داده، گفتیم این مسئلهش هم اینجا بخونیم، فی مجلس واحد و یتم ذالک بالمراسله. این الان هم هست، شرکت ها نام میفرستن که اینو به شما فروختیم، به قول شما ایمیل رد و بدل میکنن که اینو فروختیم تا جواب بده، به ای البرید یا برق یا رسول خاص لا یکون نائبا و لیس الذی یمیز ما بین الفرزین فی هو ان یجمع المتعاقدان مجلس العقد، بل ان الممیز هو ان تفصل فترتون تفصل فترتون من الزمن. عمده اینه بین صدور القبول و علم الموجب موجبه. این در فهم قبول خیلی تأثیر گذاره. مثلا قبول ساعت، فرض کن ایمیل زده قبولش بعد از نیم ساعت میره، اون آقا قبول کرده، اما وقتی این آقا ایمیل بهش رسیده 10 دقیقه فاصله شده. آیا اعتبار به صدور قبوله یا اعتبار به علم موجبه؟ آیا تا موجب علم روشن شد بحثی رو که مطرح کرده؟
آقا وقتی اینترنت هم در نظر بگیره
همین جا خدشه وارد میشه. دیگه میگه باشه باطل، انگار خیلی همین جا. حالا این بحث این شد فردا دیگه ان شاء الله دیگه نشد از بس بحث فرودن. اما انصافا اون اولی به نظر